بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در معاتات به این قسمت منتهی شد که محل نزاع جایی است که طرفین قصد تملیک کرده باشند، نه قصد اباحه. اون چرا که فقها رضوان الله علیهم در اون زمینه بحث میکنن، جاییست که متعاملان قصد تملیک داشته باشن. در تحریر محل نزاع بین محقق کرکی رضوان الله علیه و صاحب جواهر رضوان الله علیه اختلاف است. اون بزرگوار فرماد به این که محل نزاع جاییست که قصد تملیک کرده باشن، نزاع اباحه را که در فرمایش فقها بود بر ملکیت متزلزل حمل کردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نظرش این است که محل نزاع فقها جایی است که طرفین قصد اباحه کرده باشند، نه قصد تملیک. زیرا اگر قصد تملیک کرده باشند مقصودشون حاصل نشود و اباحه حاصل بشود، این یک تفکیکی است که طلبه های نازل به او رضا نمیدهند، چه رسد به اعظم فقه. خب، پس در تحریر محل نزاع بین این دو بزرگوار اختلاف است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان به این که هم سخن جناب محقق کرکی بعید است، هم سخن جناب صاحب جواهر، منتها کلام صاحب جواهر ابعد است. ما باید دو تا کار را انجام بدیم، یکی تبیین سخنان فقها رضوان الله علیه، یکی تحلیل غرایز و ارتکازهای عقلا، تا معلوم بشه که اون چرا فقها میگویند همان است که عقلا انجام میدن، اون چرا که عقلا انجام میدن همان است که در فقه مطرح است، و اون چرا که فقها میگویند و عقلا انجام میدن جایی است که قصد تملیک باشد. منتها تفاوت فقه و عرف در این است که عقلا این را مملک میدانند، فقها این را مبیح میدانند، مگر بعضی از فقها نظیر مرحوم مفید امثال زاله. اینا عناصر محوری بس. بله، در شریع بر حصول ملکیت نداریم ما. فرمایش مرحوم صاحب جواهر میشه ابعد دیگر. بله، محل نزاع اینه که قصد تملیک شده باشد. خب این چه مطلب صاحب میشه؟ نه، اون چیزی که دیر گفته شده بود که این طوریست که قصد تملیک نکرده باشند و مفید اباحه باشد، چون مرحوم صاحب جواهر استدلال مرحوم شیخ علی صاحب جواهر اینه که شما صاحب جواهر میفرمید بین که محل نزاع جاییست که قصد تملیک نکرده باشه، قصد اباحه کرده باشه. خب اگر این است، اگر چنون چه طرفین قصد اباحه کردن قصد تملیک نکردن، مرحوم شیخ طوسی یا سایر فقها رضوان الله علیهم باید استدلال بکنن، بگن به این که معاتات مفید ملکیت نیست چون قصد تملیک نکردن، نه که دلیل شرعی بر امضای ملکیت نداریم. این که مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان برای نفی ملکیت به فقدان دلیل شرعی استناد کردند، معلوم می شود که فضا جایی است که طرفین قصد تملیک کردند، منتها شارع امضا نکرده. زیرا اگر در جایی باشد که طرفین قصد تملیک نکرده باشند، باید به اسبق اجزای علل استناد داد. اگر طرفین قصد اباحه کردند نه قصد تملیک، ما بگیم به این که این چنین داد و ستدی مفید ملکیت نیست، بگیش دلیل شرعی نداریم، باید بگیم برای که اینا قصد تملیک نکردن. این مثل آن است که اگر چراغی نفت نداشت و خاموش شد، کسی استدلال بکند بگد این چراغ خاموش شد برای که باد زد. این سخن تام نیست، نباید بگن چون باد زد، باید بگن چون نفت نداره. هر شیء رو به اون اسبق اجزای علل استناد میدن. اگر شیء مقتضی نداشت، وقتی مقتضی نداشت باید گفت چون مقتضی ندارد مقتضا هم حاصل نیست. اگر طرفین قصد تملیک نکردن در چنین فضای، خب ملکیت حاصل نیست، برای اینکه ملکیت که از آسمون نازل نمی شود که، ملکیت امر انشایی است، به وسیله طرفین انشا می شود. از این که مرحوم شیخ طوسی فرمود ما دلیل شرعی نداریم، معلوم می شود که طرفین قصد تملیک کرده منتشار امضا نکرده. از اینجا معلوم میشه برام شیخ فرمود به این که سخن شما صاحب جواهر که میفرمایید محل نزاع جایز که قصد اباحه بکنن، این تام نیست. خب در بحث دیروز ملاحظه فرمود به این که قسمت مهم تحریر محل بحث است. در غالب علوم، مخصوصا علوم عقلی، علوم عقلی حالا حساب خاص خودش دارد، تو اون علوم نقلی وقتی طلبه یا دانشجو از علم لذت میبرد که اون صفحه کتابی که میخونه بفهمه در چه فضای حرف میزنه، اولین وظیفه مدرسان و محققان آن است که محل نزاع را به این شاگرد تفهیم بکنند که ما در باره چی حرف میزنیم. وقت او با دست پر از حوزه درس برمیگرده. علم بسیار شیرینه، ممکن نیست یه چیزی نوری در جان آدم حضور و ظهور پیدا کنه آدم لذت نبره. برخی از این بحث ها که میبینید آدم رو ناکام میذاره، برای این که معلوم نیست که در کدوم فضای سخن گفته شده. اما وقتی که محل نزاع خوب مشخص بشه، این شاگرد، این طلبه یا این دانشجو باید دست پر برمیگرده. اما این کار آسانی نیست که معلوم شه ما چی میخوام بگیم. گاهی میبینید بین صاحب جواهر و شیخ محقق کرکی اختلاف است بین الارض و السما. اونی که میگه محل نزاع اینه، یکی میگه اساغر طلبه اینجور حرف نمیزنه. قسمت مهم فهمیدن و اجتهاد اینه که آدم اصلا محل نزاع رو بفهمه. وقتی اون واقعیت رو فهمید، همونطوری که تو بحث دیروز اشاره شد، از شش جهت دلیل میجوشه. اون فقیهی موافق است در استدلال کامیاب باشه که بفهمه داره چی حرف میزنه. وقتی موضوع برش مشخص شد، از لوازم، ملزومات، ملازمات، مقارنات یا دلیل میاره یا دفاع میکنه. چون یه چیزی که معلوم بشه همسایه‌هاش معلوم میشه دیگه. اما وقتی که ببینه استدلال تو تاریکی است، معلوم میشه اصل حرف دست نیامده. الان تلاش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اینه که اصل حرف رو به دست بده، یعنی به دست محقق کرکی و به دست صاحب جواهر بده، نه به دست طلبه. الان همچالش او اینه. صاحب جواهر بگد به این که محل نزاع جاییست که طرفین قصد اباحه بکنن، ایشون یه سلسله کتاب ها رو ردیف میکنه، میگه این کتاب ها رو ببینید. یک، وقتی فضای فقهی فقها ها رو دیدید، برید بازار فضای بنای عقلای عاقلان رو ببینید. این دو، اینا رو جمع بندی بکنید، معلوم شه که محور حرف کجاست. لذا دعو مرحوم شیخ انصاری اینطور نیست که نقل اقوال بکند. غالبا نقل اقوال مال مفتاح کرامه اینها است، ولی ایشون ضرورت ایجاب بکند که هم تحریر فقهی فقها را به عهده بگیرد، هم تحلیل غریزه و ارتکاز عقلا را. از خلاف شیخ طوسی نقل میکنه، از سرایر ابن ادریس نقل میکنه، از کافی ابی صلاح نقل میکنه، از قنیه ابن زهره نقل میکنه، از شرایع محقق نقل میکنه، از تذکره علامه نقل میکنه، از قواعد شهید نقل میکنه، از همه این بزرگان عبارات نقل میکنه تا معلوم بشه که اینها در جای حرف میزنن که طرفین قصد تملیک داره. بعد از این جمع بندی ها میرد به سراغ توده مردم، میفرماد که شما این فضای چهارگانه را بررسی کنید. عقلای عالم قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمی، خارج از حوزه مسلمی، اینا که میدند و میگرن قصدشون چیه؟ از چیز کوچک یک شیشه نوشابه تا یه چیز بزرگ مثل زمین، اتومبیل، هواپیما، کشتی، اینا که میدند و میگرن قصدشون اباحت یا تملیکه، چه تو فضای اسلامی چه تو فضای غیر اسلامی. قبل از اسلام همینطور بود، بعد از اسلام همینطوره، که این مقامی است که بعداً با توضیح داده بشه. الان با بررسی آراء فقها از یک سو، بعد نوبت بنای عقلا و تحلیل غرایز عقلا از سوی دیگر، از این جنبه‌ها نتیجه میگیرن که هم محور بحث فقها، هم محور کار عقلا جایی که طرفین قصد تملیک میکنن. در بحث دیروز عبارت خلاف مرحوم شیخ خونده شد، حالا امروز مقدار از سرائر ابن ادریس بخونیم، بقیه کتاب ها هم شما مراجعه فرمود، اونم همین مضمون رو داره. بله، در بحث بی همین کار رو کردن. اون بحث های مبسوطی که درباره بی بود، اون در سه بخش بود. یه بخشش مربوط به معنی لغوی به بود که از المصباح المرير و اینا نقل شد که به مبادره تو مال به مال. بعد بنای عقلا و توده مردم و سیره بازاریان در خرید و فروش مطرح شد. بعد حرف فقها مطرح شد که فقها به رشی برای کردن. این مباحث سگانه در بحث البیع و ما هو گذشت، اون کار کردن. تو معاتات هم همین کار را کردن. معاتات رو معنی کردن که آیا معاتات تعاطی طرفین است یا عام از تعاطی طرفین. هم تعاطی طرفین نشان می شود مثل اونجا که نقد است، هم اعطا و اخذ نشان می شود اونجا که نسیه است یا سلفه. در نسیه کالا را اعطا می کنن، این میشه ایجاب. همین کالا را مشتری که نسیه بخرست قبول میپذیرد، میشه قبول. ایجاب قبولش به اعطا و اخذ است نه تعاطی. در سر رسید وقتی خریدار نسیه بخر پول را به فروشنده میدهد، اون اعطا وفای به عقد است، به منزله قبول نیست. در معاتات نقدی وقتی فروشنده این کالا رو میدهد منزله ایجاب است، مشتری که ثمن را میدهد منزله قبول. هر کدام از این دو تا اعطاها پیام خاص خودش رو داره. ولی در نسیه یا سلف اصل عقد با اعطا و اخذ بسته میشود. در سلف پول رو میدهد، اون خریدار پول رو میدهد، فروشنده میگوید که این برنج را یا این گندم را بعد از 6 ماه که درو کردم میپردازم. در معامله سلفی که ثمن نقد است و مثمن نسیه، اعطای ثمن یک طرف عقد است، اخذ ثمن طرف دیگر عقد و نصاب عقد با این اعطا و اخذ بسته شد. بعد از 6 ماه که اون گندم یا جو را تحویل میدهد، از باب وفای به عقد است نه از باب عقد بستن به انشای عقد به جزء عقد. برخلاف معاملات نقدی، در معاملات نقدی وقتی خریدار ثمن را میدهد، این اعطا جزء عقد است، با این عقد بسته میشود. اون فروشنده مثمن عطا میکند، این خریدار ثمن عطا میکند. اعطای مثمن به منزله ایجاب است، اعطای ثمن به منزله قبول است که عقد با اینها بسته میشود. همه اینها رو تو مراحل اولیه مرحوم صاحب جواهر ذکر کردن، حالا مثل شیخ ذکر کردن. حالا میمونه تو اون احکام بحث معتاد که معتاد بالاخره صحیح هست، حالا معتاد المعتاد و ماهیه معنیش مشخص شد چیه؟ مجموع اعتاست یا اخ اعتا و اخذ است که مشخص شد. حالا اون در بحث متعاوضین خواهد آمد، چون تو بحث به اون اشاره شد که سه عنصر محوری دارد، یکی عوضین، یکی تعویض، یکی متعاوضین. درباره عوضین تا حدودی بحث شد و بخش‌های دیگرش بعد خواهد آمد که مبی باید این باشد، سمن میخواد این باشد، میخواد نباشد. این مال شرایط عوضین، حلال باشد و اینها رو تو مقاصد محرمه گفتن. چیزی که حلال از شرع منفعت محلله و غلایی دارد قابل خرید و فروش است، این شرط عوضینن. شرایط متعاوضین که باید بالغ باشد، عاقل باشد، سفیه نباشد، مجنون نباشد، مکره نباشد، حضوری نباشد و مانند آن، این تو بحث شرایط متعاوضین می آید. الان ما تو محور تعویض بحثیم که این چجوری این عین در قبال اون سمن قرار میگیرد و اون سمن در قبال این. اگر این تعویض با قول باشد، یکی بگه بیع تو، دیگری بگه اشتری تو، حاصل میشود. اما اگر تعویض با فعل باشد، نه با قول، حاصل میشود یا نه محل بحث است. حالا متعاوض باید بالغ و عاقل باشد، تو مقام سوم بحث است، یعنی تو فصل متعاوضین قاعده بود. خب بنابراین الان ایشون فرمایشات فقها رو نقل میکنند تا معلوم بشود که مدار بحث جایی است که طرفین قصد تملیک کرده باشند. آیا در جایی که قصد تملیک کردن منتها قول ندارن، فعل دارن، این فعل در محور تعویض کار قول رو میکند یا نمیکند؟ بعد همین کار رو کردن، این تحلیل میکنن تو بحث فقهی، اومد حرف اغلا را بنا اغلا را شاهد قرار میدن. چون اشکال مرحوم صاحب جواهر به محقق ثانی در فهم کلمات اصحاب بود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه آمدن کلمات اصحاب رو کنار هم ردیف میکنن تا معلوم شه اصحاب یک دست این حرف رو میخوان بزنن. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اگر مبی این بود مثلا، سمن حالا یا این بود یا غیر این، و طرفین به قصد تملیک اعطا و اخذ کردن، منتها تعویضشون با فعل بود نه با قول، آیا کافی است یا کافی نیست؟ علامه فرمود این باطل است. یک، دیگران میگویند صحیح است و مفید اباحه است که معروف بین فقهای رضوان الله این است. دو، مرحوم مفید به بعضی از فقهای دیگر اهل سنت، اونا فرمودن صحیح است و مفید ملکیت است، نه مفید اباحه، و از این جهت فرق بین سبب فعلی و سبب قولی نیست. چون معروف بین فقها این است که معاتات مفید اباحه است و این با محور بحث سازگار نبود، برای اینکه طرفین قصد تملیک کردن، چگونه مقصودشون حاصل نمی شود و غیر مقصود حاصل می شود، محقق کرکی آمده گفته منظور فقهای رضوان الله علیه از این ملکی اباحه ملکیت متزلزل است. مرحوم شیخ فهمد که نه، این توجیه علامه لا یرزاه صاحبه، منظور فقهای از اون اباحه خود اباحه است، نه ملکیت. محل بحث هم در جایی است که خصوص ملکیت باشد. این تفکیک هم به دلیل خارج هست. یعنی چی؟ یعنی طرفین قصد تملیک کردن، یک، این ملکیت حاصل نمی شود، چون شیخ طوسی و دیگران فرمودند ما دلیل نداریم که شارع مقدس این رو امضا کرده باشد. این دو. خب پس چرا اباحه حاصل می شود؟ اباحه علل اجماع. این سه، اجماع علما بر این است که در همچین موارد اباحه تصرف هست، این اجماع دلیل است. فقدان دلیل دیگر باعث می شود که ما فتوا بدیم اینکه ملکیت حاصل نشود. محور بحثم جاست که طرفین قصد تملیک کرده باشن. خب مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه هم در بسیاری از این تعبیرات شبیه مبسوط مرحوم شیخ و یا خلاف مرحوم شیخ به مانند اون فرمایش دارد. ابن ادریس در جلد دوم سرایر از این طبع جدید، جلد دوم سرایر صفحه 250، مشابه فرمایش شیخ طوسی رو دارن که عبارت شیخ طوسی رضوان الله علیه در بحث دیروز خونده شد. جلد دوم سرایر صفحه 250 فبود ازا دفع قطعتن الالبغلیه او الاشارب. حالا اگر یه قطعه درهم یا دینار به سبزی فروش یا آب فروش، اینا رو مثال میزنن تا معلوم بشه که محقر و غیر محقر یکیست. در چیزهای امور محقر مثال میزنن تا کسی خیال نکند که معاتات در امور محقر رواست، در غیر محقر نارواست. فقال اعتنی بغلن او ما فانه لا يكون بيع، این بيع نیست، ولا عقدن، چرا؟ لان الايجاب والقبول ما حصل، ایجاب و قبول باید با قول باشد، با فعل که حاصل نمی شود که. و کذالک سائر المحقرات و سائر الاشیاء محقرن کان او غیر محقرن، چه شیء حقیر چه غیر حقیر، بالاخره صیغه لازم است. من الثیاب به غیر الحیوان محقرن کان او غیر محقر، من الثیاب الحیوان به غیر ذلک. خب این یه مطلب. حالا این عبارت ابن ادریس رو خوب بخونیم تا اون دو تا پیام استنباط بشود. یک، منظور محور بحث جایی که قصد تملک باشد، نه اباحه. دو، دور بودن سخن محقق کرکی که فرمود منظورش از اباحه اباحیه و معنی ملک متزلزل است. پس هم سخن صاحب جواهر دور است، هم سخن محقق ثانی متأسف سخن صاحب جوار ابعد است. این تموش. و انما این که فهمود لا یکونو بیعن ولا عقدا، این اون قسمت منفی قضیه. و انما یکونو اباحتن له، اگر کسی بگوید اعتنی بغلن، این درهم رو بدهد و بغل بگیرد، فقط اباحه تصرف است، ملکیت نمی آید. اباحه که شد معناش این است که فی تصرف و کل واحد منهما، یعنی از این دو نفر، فی ما اخذهو تصرفن مباحا من غیر ان یکون ملکهو او دخل فی ملکه، نه حدوثن ملکه اوست نه بقاءن. این طور نیست که حالا شما وقتی که گرفتی بشه مالک یا تصرف کردی بشه مالک. تصرف شما تصرف معزونانه است. حالا کسی که مهمان دیگری شد، میزبان برای او میوه آورد، تملیکش که نکرد که او بتواند به همراه ببرد، که اباحه کرد. اباحه تصرف معنیش اینه که دیگه قبلا ملکش نبود، الان ملکش نیست، حدوثاً و بقاءاً در حد اباحه است دیگه. من غیر ان یکون ملکه و دخل فی ملکه، و چون اباحه است ملک نیست، ولکل واحد منهما ان یرجع فی ما بذله، میتونه پس بگیره، تملیک که نکرد که. لان الملک لم یحصل لهما، اون که بغل داد سبزی داد ملک صاحب پول نشد، اون پولی که صاحب پول داد ملک صاحب سبزی نشد. لأن الملک لم يحصل لهما به شرط این بقیا، فإن لم يبق احدهما به حاله كما كان اولا فلا خيار لأحدهما. حالا اگر طلب کرده سبزی رو خورده، دیگه اون حق ندارد پس بگیرد. که چی رو پس بگیرد؟ این که موجود نیست چی رو پس بگیرد؟ خب مطلب سوم، و لیس هازا من العقود الفاسده، ما که گفتیم عقد نیست یعنی عقد بی نیست، نه اصلا عقد صحیح نیست که حتی مفید اباهم نباشد. لأنه لو کان عقدن فاسدا، اگر این معامله فاسد باشد خب نه ملکیت میاد نه اباهه، اباهم دلیل بخواهد دیگه. لأنه لو کان عقدن فاسدا لم یسه تصرف فی ما صار الی کل واحد منهما، اگر عقد فاسد باشد به چه دلیل مأخوذ به عقد فاسد با زمان همراه است، تصرفش حرام است، خب به چه دلیل تصرفش جایز باشد؟ پس معلوم شد یه پیمانی صحیح منتها نتیجهش اباحه است، تملیک نیست. لأنه لو کان عقدا فاسدا لم یسه التصرف فی ما صار الی کل واحد منهما و انما ذلک، این پیمان صحتش علی جهت الاباحه است نه علی جهت تملیک. این سه چهار تا پیام از فرمایش سرائر به دست می آید. اولین پیام نقد صاحب جواهر است. صاحب جواهر فهمیده که محور بحث جاییست که قصد اباحه بکنن. خب اگر طرفین قصد اباحه بکنن، قصد اباحه کردن اینجا محل بحث است. مرحوم ابن عدی چرا استدلال کرده به اینکه سبب فعلی کافی نیست، سبب قولی لازم است، ایجاب و قبول ندارد؟ خب اگه ایجاب و قبولم بود، قصد اباحه بود، باز ملکیت حاصل نمی‌شد. حالا شما به جای فعل یه لفظ بیاری، اون قابلم به جای فعل یه لفظ بیارد، ولی وقتی مقصود اباحه شد که لفظ که مقصود عوض نمی کند که، لفظ در ابراز مقصود شفافتر از فعل است، همین کار دیگری که نمی کند که. اگر طرفین قصد اباحه کردن، شما باید استدلال کنید اینو چون قصد اباحه کردن ملک حاصل نمی شود، نه چون فعل در دلالت کوتاه است باید قول داشته باشید. حالا برفرض قول داشتید، مگه مشکل حل می شود؟ از این که ابن ادریس به سایر فقها همینجا هفتن، شما کافی ابو صلاح رو ببینید همینطوره، قونیه ابن زهره رو ببینید همینطوره، شرایع محقق ببینید همینطوره، تذکره علامه رو ببینید همینطوره، تا برسید به قواعد مرحوم شهید. اینا به روال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، حالا با یه تعبیرات مختصری در کم و زیاد استدلال فرمایش دارن. خب از این که میگن ما دلیل شرعی نداریم، از این که میگن ما لفظ میخواهیم فعل کافی نیست، خب معلومه مقصود جایی که تملیک قصد کرده باشن، محل بحث جایی که قصد تملیک باشد. اگر قصد اباحه باشد، شما هر لفظی بیارید بالاخره اباحه رو تثبیت میکنند. پس این که صاحب جواب فرمود محل نزاع جایی که قصد اباحه کرده باشد، این رأساً از حریم فقه دور است. میمونه فرمایش صاحب مدارک، صاحب جار مقاصد و حقه کرکی، این هم بعید است، برای اینکه همینا گفتن به اینکه این بی نیست، این فقط اباحه است، اباحه تصرفه. شما چی رو اباحه رو حل میکنید برای ملک متزلزل؟ اباحه ملک متزلزل فرع بر صحت اون عقد است. یه عقدی که شما قصد تملیک کردید اگر این صحیح باشد، آثار خاص خودش داره، مثل به اخیاری، این بی است و خیاری ملکیت جائز و متزلزل می آورد. اما اینا تصریح کردن میگن لم یکن بیان، بی نیست. خب اگه بی نشد ملکیت با کدوم عقد بیاید؟ شما چرا اباحه را بر ملکیت متزلزل حمل کردید؟ پس اینم نارواست. نشانه دیگر اینه که، البته این نشانه بعد از فرمایشات شیخ طوسی و ابن ادریس و اینهاست، مرحوم علامه در تذکره استدلال کردن، فرمودن به این که معاتات مفید اباحه است، مفید اباحه نیست، به اشون فتوا داده بودن به این که عقد فاسد است. چرا عقد فاسد است؟ برای این که لأصالت بقاء الملك، ایشون به استصحاب توسل میکنند، چون اینجا هم استصحاب حکمی جاریه، هم استصحاب موضوع جاریه. استصحاب موضوع مقدر به این که این مبی قبلا ملک بایع بود، الان با اعطا و اخذ میخواد جا به جا بشه، نه با بعت و اشتریتو، با قول جا به جا نمیشه، با فعل جا به جا میشه. ما هم در صحت فعل و کارآمدی فعل شک داریم، نمیدونیم این فعل، این اعطا و اخذ کار اون بعت و اشتریتو رو میکنه یا نمیکنه. میگیم قبلا این مبی ملک مالک خودش بایه بود، الان کماکان. این است موضوعی. قبلا تصرف در او جایز نبود مگر به اذن او، الان هم تصرف جایز نیست مگر به اذن او. نیست و حکمی این لأصالت بقای الملک تمسک به استصحاب است برای اثبات بطلان، اثبات عدم جواز تصرف در این. میگن این که دلیل شرعی نیست، فعل که دلیل نیست، قول هم که نداریم، استصحاب موضوعی هم میگوید قبلا ملک زید بود الان کماکان، قبلا تصرفش جایز نبود الان کماکان. مرحوم شهید تو قواعد هم مشابه این تعبیر دارن. یه تفاوت مختصری در بین عبارت علامه در تذکره و شهید در قواعد است. علامه در تذکره به اصالت بقای الملک توسط کردن از یک سو، و میگن چیزی جلوی استصحاب موضوع یا حکمی رو نمیگیرد برای اینکه لقصور الافعال عن الدلاله عن المقصد. فعل که قاصر الدلاله است، استصحاب بقای موضوع، استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی هم نظرش این است که قبلا این ملک زید بود الان کماکان. مرحوم شهید در قواعد که آخرین فقیه هست که ایشون مرحوم شیخ فتواشون نقل میکند، این است که فرمودن که در پیمان گاهی فعل به جای قول می نشیند، قد یقوم السبب الفعلی مقام القولی. این تو پیمان ها گاهی فعل به جای قول می نشیند، ولی در معاتات این طور نیست. و اما المعاتات و فعل مبایعات فهیه تفید الاباحه للملک، یعنی لا یقوم الفعل و مقام القول. این تعبیری که آخرین فقیهی که مرحوم شیخ ازشون نقل کرده، یعنی شهید در قواعد، با تعبیری که از اولین فقیهی که ایشون نقل کرده یعنی شیخ در خلاف، همه در مدار مبایعات است، در خرید و فروش است. خب در خرید و فروش طرفین قصد تملیک دارن دیگر. هر فقهای اینه که در مبایعات، یعنی اونجایی که خرید و فروش میکنن، فعل به جای قول نمی نشیند، کار قول رو نمی کنن. خب معلوم میشه در جایی که قصد تملیک دارن دیگه، محل بحث بیع است، مبایعات است. المعاتات و فی المبایعات لا تفید الملک بل تفید الاباحه. معلوم میشه که محور بس جایز که طرفین قصد تملیک بکنن. پس در این که فقها رضوان الله علیهم در جای حرف میزنن که طرفین قصد تملیک دارن، سخنی نیست. هذا تمام کلام فی ما یرجو الی الفقها. اما بنای عقلا، ایشون فرموشه فرموده این که شما این رو قبول دارید که عقلا تئوری محض حرف نمیزنن، فقها تئوری محض حرف نمیزنن، پیش خودشون نمیشینن یه چیزایی ببافن، بلکه میخوان مشکل جامعه رو حل کنن، با اشراف بر اون چی در جامعه میگذرد فتوا میدن، میخوان حرف مردم و کار مردم و سیرو و سنه مردم رو کدگذاری بکنن، حکم میدن. بالاخره این رو قبول دارید یا ندارید؟ پس برید سراغ حرف مردم. مردم هم قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام، در حوزه مسلمین، غیر مسلمین، اینا که میدن و میگن قصدشون چیه؟ قصدشون اباحه است. از هر که بپرسی میگه خریدم فروختم، خریدم فروختم. چی میخوای بخری؟ میخوام نون بخرم، میخوام برم آب بخرم، میخوام برم نمیدونم اتومبیل بخرم، یا میخوام برنج بخرم، یا میخوام لباس بخرم. و همین قصد میره، به همین قصد پول میده، به همین قصد پارچه میگیره. اون یکی میگه چی کار کردی؟ گفت فروختم. خب بس بنای عقل اونی که تو خارج هست اینه که قصد تملیک میکنه، اینه که حرف فقها هاست، اینا هم قصد تملیک دارن. فقها ها میخوان حرف اون چی که در خارج میگذرد همون رو تبیین کنن، نه چیز دیگر رو. جایز میدیم به قصد تمدیح معاتات کل شیم به حسبه قصد اون عنوان رو باید بکنیم دیگه، نه معاتاتی در بیع قصد تملیک است، معاتاتی در وقف قصد تملیک نیست، معاتاتی در وقف قصد وقف است، معاتاتی در مزاربه قصد مزاربه است، معاتاتی در اجاره قصد اجاره است. علی کسی فرش گذاشته و مسجد رفته لازمی صیغه بخونه که تنجیس مسجد حرامه. یه گوشه مسجد یه دوتا آجر افتاده، یک کارگری یه بنایی برای رضای خدا دوتا آجر آورده گذاشته رفته و تنجیس اون دوتا آجر هم حرامه دیگه. برای اینکه این دوتا آجر رو که نیورده همجوری اباحه نکرده دیگه، این رو به قصد وقف منتها صیغه نخونده، وقف معاتاتی کرده. خب این طور نیست که حالا چون بگیم که این شخص صیغه نخونده تنجیس این دوتا آجر جایزه، که تنجیس این دوتا آجر با تنجیس دوتا آجرهایی که قبلا بوده صیغه خود شده علاوه بر واحد محرمه، چون وقف معاتاتی مثل وقف صیغه شرعاً صحیح. خب حالا معاتات کل شیء به حسبه در هر مداری فعل اون محور کار قول اون محور رو میکنه. اگر قصد تملیک است اینه، اگر قصد وقف است اینه، قصد حبس است اینه، قصد عمره و رغبه است اینه. خب پس این فرمایش مرحوم صاحب جواهر میشه ناتمام، اون فرمایش مرحوم محقق کرهی هم میشه ناتمام. حالا ما ببینیم که حق چیه. مفید اباحه است که حرف معروف، یا سخن مرحوم شیخ مفید تام است که فهم مفید ملکیت، یا سخن علامه تام است که اصلا این عقد فاسد است و اون اجماع هم خیلی ایشون بهش حرمت نمیدهد و امثال ذالک. عمده تحریر محل بحث است، معلوم شد که محل بحث چیه، اقوال و آراء فقهام چیه، و قسمت مهم در این گونه از موارد اون تحریر و تحلیل غرایز و غراست. اینجاست که هر کسی محقق تر بود، مدقق تر بود، مشکاف تر بود، بهتر و بیشتر به عرف و تحلیل عرف نظر داشت، او کامیاب تر است. وگر اینجا ما دلیل لفظی داشته باشیم، اطلاق آیه، اطلاق روایتی، یه دلیل لفظی داشته باشیم که در این مدار اجتهاد بکنیم، نیست. در غالب بحث‌های معاملات اینطوره. البته تو خیارات چرا، تو مکاسب محرمه چرا، اما مسئله بی محفوف به دو بخش رواییه. یعنی قبل از بی مسئله مکاسب محرم بود که روایات فراوانی داشت، بعد از بی هم مسئله خیارات است که روایات فراوان دارد. اما خود بی، مسئله بی، احکام بی، اقسام بی، بی فضولی، اجازه کاشف است، اجازه ناقل است، کشف حقیقی چیه، کشف حکم چیه، شرط متأخر چیه، همه اینها به رهبری عقل داره میشه. اون که در این قسمت دقیق تر از فتوای نابتری ارائه میکنه. شما در کل این بحثای ببینید شد روایت انگشت شماری داشته باشی. محور اینی که گفته شد عقل هرگز در قبال دین نیست، عقل در قبال نقل است، همینه. عقل در قبال شرع نیست، عقل در قبال دین نیست، عقل در قبال نقل است، عقل در قبال سمع است. همه این حرفا را عقل به عهده میگیرد. حالا بعد روشن میشه بخواست خدا. والحمدلله.